نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
سلام، منم محمد رضا کاظمی هستم.
هستم شما نمیتونستی نگی؟
من همیشه به تو گیر میدادم که تو چرا اینقدر هستم میگی، حالا تو گیر بده، اشکال نداره.
حالا باید حتما هستم و بگی، یعنی میخوای بگی هستی؟
من سر کردم عین تو بگم دیگه، من تابع تو هم دیگه،
تابع منی. آره، همه جا ما تابع تو بودیم.
خب آقا این دعواتون بذارین بعد، ما رو دعوت کردین که اینجا
بله آقای زرنگار رو فراموش
کردن. فراموش کردن که اصلا تو استودیو
این آقا با زر مینگارد. شما الکی چیز نکن.
باران در ایران میگه آی زرمدار.
زرمدار
خودش هم میدونه، الان میشنوه میدونه.
حتما شما پول و ثروت زیاد دارین و بخاطر همین میگه مرمدار زر میگردین.
نه خیر، زرمدار یعنی بدون زر.
آن زر ندار من
مدار.
خیلی خوب،
چرا آقای زرنگار رو امروز دعوتش کردیم؟
آره، برنامه مجله اقتصادی قرار نیست درست کنیم.
نه،
قرار در مورد ازدواج صحبت کنیم. یکی از شنوندگان هم پیشنهاد داده بود که در مورد ازدواج با خارجی ها
به سبک خارجی، زنای فرنگی،
کلن با فرنگی،
با همسران خارجی،
ازدواج با همسران خارجی.
آره، من گفتی یاد اون فیلم معروف نصرت الله وحدت افتادم که قبل از انقلاب ساخته بود تحت عنوان عروس فرنگی. که داستان همین آشنایی مرد ایرانی بود با یه زن فرنگی و چقدر این زن فرنگی عاشق مردای ایرانی میشه.
اخیرا هم یه سریالی بود توی تلویزیون ایران پخش میشد که همین هند بود و عروس هندی داشته. چی بود؟ مسافری از هند.
آهان، آره، مال قاسم جعفری.
برصد ما گفتیم یک شاهد زنده، یک نمونه برصد سرحال و جوان. معلومه که خوب ساخته آقای زرنگار ازدواج با یک
خب
همسر خارجی.
ظاهر قضیه است.
باطنش کجاست؟
خانومت که فارسیش دیدم زیاد خوب نیست. بد نیست. خانم نگاه تازه هم که گوش نمیده.
نه، گوش نمیده.
خب آقای زرنگار همسر فنلاندی داره اگه اشتباه نکنم.
بله.
خب آقای زرنگار، اول از همه شما تو آلمان تحصیل کردین و زندگی کردین. چرا همسر فنلاندی؟
خب
اون در آلمان.
خیلی مفصله. اولا من بگم که زندگی با خانوما بدون توجه به ملیت و رنگ و فرهنگ اینا کار سختی است.
سخت‌تر از اون
بدون خانوما زندگی کردنه.
خب بالانسش کرد.
من خب آلمان بودم از روز اول که اومدم خارج، بعد رفتم سوئد برای مدت کوتاهی، اونجا با همسرم آشنا شدم و بعد ایشون اومدن آلمان و دیگه
کار گرفت.
طوری شد که تا حالا بعد از
36 سال.
بله، ببین میگن زندگی موفق محمد.
آره، من باید
ولی هم داشت
نمیدونم حالا بهشی گفت موفق یا نه، ولی در هر حال یه مقدارش اصولا اول خودکار میاد، بعد دیگه گرفتار میشه آدم.
خب آقای زنگار زیاد حسرت نخور.
حالا جالب اینه که شما به هر حال این خواستگاری و اینجور چیزا هم داشتین از این مراسم های سنتی مثلا شیربها و
نه؟ ما اتفاقا به اصطلاح مراسم ازدواجمون هم خیلی ساده بود و فقط با یک شیشه شامپاین رفتیم محضر.
بابا چرا خوبه
اونجا رسمی شد و بعد رفتیم تو پارک، چند تا از دوستای نزدیکمون دعوت کرده بودیم و عروسی به اصطلاح کردیم.
جالب. خب واقعا
من فکر کنم الان همه جوانای ایرانی پسرا وقتی اینو شنیدن عاشق زن فرنگی میشن، چون دیگه نه مهریه لازمه بدن نه شیربها لازمه بدن.
حالا شاید من نکته دیگه هم براتون بگم که چرا اصلا اینجوری شد. من چون کوچیکترین پسر خانواده بودم، سه تا برادر بزرگتر داشتم، اونا همسر داشتن و من مرتب شاهد درگیری های مادر شوهر و عروس بودم دیگه. مادرم با به اصطلاح زنهای خانمهای برادرم. بعد به مادرم به شوخی میگفتم من
سر تو تکون میدی. آقا زرنگار شنوندهای ما نمیبینن. بگو بله. خب بفهم.
به مادرم به شوخی میگفتم من یه زنی خواهم گرفت که زبون تو رو نفهمه، اصلا دعوا نشه و عملا اینطوری شد.
حالا از نکات مثبتش گفتی. بعضیا یکم تردید دارن، میگن اختلافات فرهنگی ممکنه که مشکل ایجاد کنه.
خب طبیعیه که خیلی نقش داره در نوع غذا، در نوع موزیک، در نوع برخورد به مسئله. در حال ما یه فرهنگ دیگه داریم، آلمانیا یه فرهنگ دیگه دارن، فنلاندیا یه فرهنگ دیگه دارن، ولی به تدریج یک مقدار به هم نزدیک میشه. و من هیچ وقت پشیمون نیستم همچی کاری کردم. به نظر من با اون توقعها و یعنی اون چیزایی که شنیدم، خودم هم نمیدونم که مثلا خانمای ایرانی دارن از همسراشون، اون در حال جو رقابت و خودنمایی و نمیدونم چشم همچشمی اینا، خب تو غربیا کمتره.
مسئله زبان چقدر مهمه آقای زرنگار؟ مثلا زبان مشترک بین شما و همسرتون چی بود؟
زبان ما آلمانی، یعنی من فنلاندی یکم بلدم ولی خب فنلاندی به اون اندازه نبود و نیست که بتونیم فنلاندی با هم ارتباط داشته باشیم، ولی چون ایشون آلمانی بلد بودن و من خب آلمانی بلد بودم، در سوئد که آشنا شدیم آلمانی با هم صحبت میکرد. خب بعدم که ایشون اومدن آلمان که این تأثیرش هم در زبان پسرای ما هم گذاشت دیگه. آلمانی که زبان به اصطلاح مادریشون هست، مدام فنلاندی صحبت میکنن، الان یکم هم فارسی صحبت میکنن.
فارسیشون زبان های دیگه
داره خوب میشه.
خب اگه موافق باشی محمدرضا اینجا یک استاپ بکنیم، بریم سراغ یکی از کسانی که باهاش مصاحبه کردیم، بعد دوباره برگردیم بیایم سراغ آقای زرنگار. اگه موافق باشی بریم سراغ
همیشه موافق.
آره همیشه تو موافقی دیگه. ایوانا کوهساریان که یک خانم اسلواکه که در اسلواکی زندگی میکنه و همسری ایرانی داره.
خب خانم ایوانا، شما چطور با یک ایرانی آشنا شدین؟ آیا چیزی بود که مثلا از نظر فرهنگی تو بگی که مثلا این فرهنگ ایرانی برای من جذاب، خوشم اومد، به این خاطر با یک ایرانی ازدواج کردی؟
من خیلی تصادفی با همسرم آشنا شدم و ازش نپرسیدم کجاییه یا ملیتش چیه. اونم به من گفت افریقاییه، چون مردم مشخصا دوست ندارن یه مسلمان با یه نامسلمان ازدواج کنه. اما من به این چیزا اهمیت ندادم، حتی یک سال بعد از اینکه مسلمان شدم مشکلی نداشتم، چون ما 2 ساله که تو اسلواکی هستیم و 2 سال هم تو ایران زندگی کردیم و حتی من بچه‌مو اونجا به دنیا آوردم. هیچ مشکلی با مردم ایران نداشتم و فکر می‌کنم همسرم هم هیچ مشکلی با مردم اسلواکی نداشته باشه، چون اون هیچ وقت منو وادار نکرده که این کارو بکن، این کارو نکن. من هم همینطور، چون اون هم الان مدت زیادیه که تو اسلواکیه و مشکلی نداره با اینکه چی بپوشه، عرق بخوره یا سیگار بکشه یا این کارو بکنه یا اون کارو نکنه. وقتی ما ایران بودیم خب باید من روسری سرم می‌کردم، ولی هرگز همسرم به من نگفت که چادر سرت کن، من فقط به خاطر خانواده‌اش این کارو کردم.
بچه شما چطور؟ بیشتر به فرهنگ پدرش گرایش داره یا به فرهنگ مادرش، یعنی شما فرهنگ اسلواکی؟
از هر دو طرف به ارث برده. اون مسلمونه، چون تا موقعی که ما ایران بودیم اون 6 ماهش بود، اما من فکر نمی کنم اون خیلی ایرانی یا اسلواکی شده باشه. پسرم بین این دو کشوره، اون تابعیت هر دو ملیت رو داره و هر دو زبان رو می فهمه. اون هم خیلی شبیه ایرانی هاست، هم خیلی شبیه اسلواکی ها.
ایوانا تو که خب الان میگی مسلمون شدی، آیا به خاطر مثلا همسرت حجاب خاصی رو استفاده داری میکنی یا نه مثل همه دخترای اروپایی لباس میپوشی؟
من وقتی تو کشور خودم اسلواکی هستم شبیه دخترای اروپایی تیشرت و شلوار میپوشم، اما لباسهایی نمیپوشم که بدنم توش اوریان باشه. اما وقتی تو ایران هستم تمام وقت روسری سرم میکنم، نه چادر، چون چادر رو دوست ندارم. البته وقتی که قبرس بودم از چادر خوشم میومد، اما رفتم ایران نه، چون نمیتونم باهاش زیاد راه برم.
آقای زرنگار، یه نکته هست که من حس میکنم که مردای ایرانی، اونایی که تو ایرانن، یکم از حالا ما چون مردیم خودمون میتونیم از خودمون یکم انتقاد کنیم و بعد بگیم دیگه، یه ذره مثلا میبینن ساختار جامعه سنتی هست و اینها، از بعضی اون چیزهای سنتی که وجود داره سوء استفاده میکنن. مثلا میبینن که اینجا میشه سوار بود به قول معروف، دستور داد و فلان اینا، ولی در وقتی که همسر خارجی میگیرن رفتارشون کاملا عوض میشه. تا حدودی خب همینطور نیست؟
خب طبیعیه، برای که در حال اون محیطی که درش تو قرار داری، اون امکاناتی که داری متفاوته. همسر خارجی به سادگی همه چی رو عادت نکرده که قبول کنه، ولی کلن مردان ایرانی تا اونجایی که من آشنا بودم و میدیدم از خارجی ها، یعنی خانمایی که با ایرانی ها ازدواج میکردن، در ابتدا خیلی راضی بودن، ولی من خیلی هم شاهد بودم که در بعد از 10-15 سال این روابط برعکس شد. یعنی الان خیلی از کسانی که با خانمای خارجی آلمانی مثلا ازدواج کرده بودن اکثرا جدا شدن از هم.
البته این ارتباطی لزوماً به خارجی بودن
نداره،
ولی چقدر مثلا میخواستید که زن خارجی لشهشون پوز بدین؟ چون به ظاهر تو فیلم ها میبینیم زن خارجی یک هویت لوکسیه.
خب آره، ولی این تو ایران اینطوریه، ولی تو خارج کسی که اصلا این مسئله دیگه مطرح نیست.
خب پس حالا اگه باز هم وقت داشته باشیم، فکر میکنم که وقت هستش که به سراغ یک خانم اروپایی دیگه بریم که با یک مرد ایرانی ازدواج کرده. اتفاقا از همکارامون هم هست آقای حسین آریان، همسرشون به هر حال
انگلیسی
هستن. بله، خانم باربارا آریان.
خانم آریان، اگه ممکنه یکم اول توضیح بدین که چطوری با آقای آریان آشنا شدین؟
ما در توکی، شهری در جنوب انگلیس، با هم آشنا شدیم. برادر دوست من نوازنده گیتار یک گروه موزیک بود و ما رفته بودیم اونجا برای تماشای برنامه‌اش و حسینم اونجا بود با هم دانشگاهی‌هاش و ما هم دیگر رو اونجا دیدیم.
تأثیر این تفاوت فرهنگی چیه روی ازدواج؟
بستگی داره به اینکه وقتی شما ازدواج میکنین کجا زندگی کنین. چون من حسین رو در انگلیس دیدم و اون داشت آداب و رسوم ما رو یاد میگرفت. وقتی ما ازدواج کردیم من به ایران رفتم و با آداب و رسوم ایرانی ها هم آشنا شدم. اگه شما تمایل داشته باشین که درباره محیط فرهنگی که ازش استفاده میکنین بدونین، پس این رابطه رو جذابتر میکنه.
خب خانم آریان، آیا مثلا پیش میاد زیاد که دچار سوء تفاهم بشین به خاطر این اختلاف فرهنگی و جر و بحث و درگیری ایجاد بشه؟
نمیخوام بگم جر و بحثی تو کار بوده. ممکنه سوء تفاهم داشتیم وقتی من تو ایران زندگی میکردم. من در زمان شاه اونجا بودم. با این حال همه چیز برای من جالب بود و متفاوت. وقتی من ایران بودم میدونستم که راه رسم زندگی متفاوته و من این تفاوتها رو یاد گرفته بودم. مثلا وقتی که وارد خونه میشیم باید کفشامون رو در بیاریم. جوان بودم، همه چیز متفاوت، تازه و جالب بود. مشکلی نبود. بعضی از این تفاوت‌ها میتونست باعث سوء تفاهم بشه. برای مثال مردم ایران عادت دارن درباره قیمت اجناسی که میبینن بپرسن. مثلا این فرش رو چند خریدین؟ این لوست رو چطور؟ اونو چی؟ اینو چی؟ در انگلیس ما درباره قیمت اجناس صحبت نمی‌کنیم. با این وجود این مسائل منجر به جر و بحث نشد، بلکه باعث شد که من یک فرهنگ متفاوت رو درک کنم.
اگه بخواین یه توصیه‌ای بکنیم به یه دختر فرنگی که دوست داره با یه مرد ایرانی ازدواج کنه، چه توصیه‌ای براش داریم؟
بستگی داره که اونا میخوان تو ایران امروز یا انگلیس امروز زندگی کنن. وقتی من تو ایران زندگی میکردم حکومت دیگه ای روی کار بود و اجتماع آزادتر بود. اما اگه دختری امروز میخواد بره ایران زندگی کنه، من توصیه میکنم که اول زبان اونجا رو به سرعت یاد بگیره. شما نمیتونین فرهنگ ایران رو بشناسین بدون اینکه زبانشون رو بدونین. در روابط ما داد و ستد و توافق وجود داشته، یعنی فقط همه چیز مال من نبوده. بعضی وقتا ما توافق کردیم که با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما اجازه ندادیم که پیش از غروب آفتاب جر و بحثی بینمون بمونه یا اینکه پیش از رفتن به رخت خواب واسه خوابیدن.
پسرای شما چطور؟ اونا بیشتر تحت تاثیر کدوم فرهنگ قرار گرفتن؟
وقتی ما ایران رو ترک کردیم یکی از پسرهای من 5 ساله بود و یکیشون 1 ساله و خب اونها بیشتر عمرشون رو تو انگلیس زندگی کردن. هویت فرهنگیشون براشون مشخصه ولی توی جامعه انگلیسی رشد کردن و فرهنگ این جامعه رو به خوبی میشناسن و به علاوه با داشتن پدری ایرانی از فرهنگ ایران هم شناخت دارن. مثلا نوروز، ما همیشه نوروز رو جشن میگیریم و البته کریسمس رو هم جشن میگیریم. در حقیقت ما بهترین های هر دو فرهنگ رو داریم.
اگه شما شانس دوباره ای داشتین که به گذشته برگردین، بازم یه مرد ایرانی رو واسه ازدواج انتخاب میکردین؟
کی میدونه، اگه یکی مثل براد پیت آماده ازدواج با من بود، من میرفتم سراغش. جواب این سوال رو کی میدونه؟
آریان عصبانی نشه، ما هم از این مصابر بشیم.
نه امیدوارم آقای آریان، البته آقای آریان خیلی آدم آرومیه، فکر نکنم.
حالا براد پیت رو فکرم ازش گذشت
میکنم. حتی آقای آریان هم زمان مثل براد پیت بوده دیگه.
آره دیگه، آقای آریان هم
خوشتیپ آقای آریان. ببیشه من تصور میکنم آقای آریان رو در لباس نیروی دریایی، واقعا در دور جوانی حتما.
بله.
حالا آقای زرنگار، شما پسراتون چجوری هن؟ الان بیشتر تحت تاثیر کدوم فرهنگ بودن؟ فرهنگ مادرشون یا فرهنگ پدرشون؟
الان البته به علت جهانی شدن اصولا روابط و فرهنگ و تمام اینها خیلی مشکله به جوانای امروز گفت که شما به کدوم ملیت یا به کدوم فرهنگی بستگی بیشتری دارین. من در مورد پسرای خودم که بخوام بگم، این باعث تعجب من هست که الان در حقیقت گرایش شدیدی به ایران پیدا کردن. یکی از اونها هم میره و میاد و خیلی علاقه داره، ولی کلن خب چون روابط با خانواده مادریشون خیلی بیشتر بوده، سالی دو سه بار میرفتن فنلاند با دختردایی‌هاشون، پسردایی‌هاشون، نمیدونم همه قوم‌خویش‌هاشون در ارتباط بودن. یه مقدار خب چون زبانم بلد هستن روابط قوی تره، ولی قاعدتاً اونا باید خودشون آلمانی بدونن چون در آلمان به دنیا اومدن، بزرگ شدن، دوستاشون همش آلمانی هستن.
میگم محیط خیلی بیشتر تاثیرگذارتره
با همه اینا، ولی خودشون آلمانی نمیدونن. یعنی براشون اون به اون صورتی که برای ما مطرحه اصلا مطرح نیست.
یعنی که ایرانی هستن یا آره آلمانی اینا.
به نظر من این یه چیز تازه بین نسل‌های جوان دنیای
امروز،
به ویژه این که این اختلاط فرهنگ‌ها اینقدر شدید شده.
یعنی یه جور جهان وطنی هستن.
جهان وطنی میشه.
حالا شما توصیه میکنید اینجور ازدواجایی رو یا نه؟
آره ما هم اگه شد بریم همچین ازدواج.
آره این محمد هم خیلی مشتاق.
این چیزی نیست که قابل توصیه باشه. باید ازش پرسید که چی انتظار داره از زندگی.
خیلی ممنون از آقای
زنگار. من فکر کنم یه جمله بگم، هیچی که برای آقای زنگار نداشته این ازدواج، حالا دستپختش خوب شده. خیلی ممنون برسات بابت این
دستپخت. من ربطی به ازدواج
نه، چون گفتیشون
مال ازای ایرانی رو بلد نیست خانومه.
خب یک کارشناس هم گفتیم، یه لحظه یک سوال کوتاه ازش بپرسیم.
بله، آقای رضا کاظم‌زاده، روانشناس و روان درمانگر در
بلژیک. بریم ببینیم آقای کاظم‌زاده نظرش چیه در مورد این نوع ازدواج ها.
مسئله تفاوت ها را اگر بخوایم مطرح بکنیم، تفاوت خیلی مهمش نوع شوک فرهنگیه که ازدواج بین دو نفر از دو فرهنگ مختلف میتونه ایجاد کنه. یعنی انتظاراتشون از زندگی زناشویی، نوع نگاهشون به نقش مرد یا زن در درون خانواده میتونه بسیار متفاوت باشه که گاهی این تفاوت ها اگر درست شناخته نشه میتونه مشکل زا باشه تو رابطه. به هر حال هر کسی در درون هر فرهنگی با فردی که با فرهنگ خودش نزدیک نباشه ازدواج نمیکنه. حتی اروپایی هایی که با خارجی ازدواج میکنن یک نوع نگاه گاهی اوقات متفاوتی دارن به نسبت خیلی از اروپایی های دیگه که امکان داره از هم این نوع ازدواج ها احتراز بکنه. گاهی اوقات دلیلش در درجه اول علاقه است، گاهی اوقات از طرف ایرانی ها هدفشون جذب شدن در حقیقت در درون این جامعه است. و این قضیه در رابطه با اروپایی هم صادقه. من موردی دیدم که فرض کنین در اثر سرخوردگی هایی که تو روابط با جنس مخالفشون تو کشور خودشون داشتن و یا علاقه بیش از حدشون به یک نوع از فرهنگ متفاوت از فرهنگ خودشون، جذب ملیت های دیگه شدن و این قضیه تا زندگی مشترک پیش رفته. مهمترین چیز من فکر میکنم تو نگاه فرهنگ به مسئله ازدواج، شما توی جامعه مثل جامعه ایران که هویت افراد رو به نوعی نقش مدارانه تعریف میکنه، یعنی نقش های مرد و زن از پیش تعیین شده، یه نوع انتظاری از زندگی زناشویی فرد داره. تو جامعه غرب که اساس رو در حقیقت بر گفتگو و مذاکره دائم اینو به عنوان ارزش اصلی قرار داده، حالا به این معنی که همه این کارو میکنن، یک نوع نگاه دیگه ای داره. بار دی پریفریا چه جنته که اورمای اوه سولو فوبیا
خب اینم از برنامه این هفته. بریم سراغ پیام شما شنوندگان عزیز.
اولا اینکه زیبا که ظاهرا از بلوچستان زنگ زده از ما دلخور بوده که چرا پیامشو نخوندیم. اولا زیبا دیر تماس گرفتی.
ببینید لطف کنید که زودتر تماس بگیرید، نذارید پنجشنبه هفته دیگه. بذارید همین امروز زنگ بزنید که ما بتونیم زودتر، اگه برنامه رو زودتر ضبط کردیم بتونیم بیاریم توی برنامه.
باخت آلمان رو به تو تسلیت گفته و گل اسپانیا رو تبریک گفته. بعد گفته شما دو تا چقدر درس خوندین؟ چند سالگی وارد رادیو فردا شدین؟
ما درس خوندیم مثلا؟
نمیدونم. آره. باید بریم مدرک تحصیلی بگیریم.
من خیلی 30 من چند سالم بود اومدم؟ من 31 34 سالم 34
من 20
من 32 سالم بود اومدم.
منم 26 سالم بود. 26
درسم من که همچنان دارم درس میخونم. محمدم مدت‌هاست که تحصیلاتش تموم شده.
آره دیگه کفشمون آویزون کردم.
خب
عقیق از شیراز از برنامه هفته گذشته تشکر کرده و یه انتقاد کرده از شنوندمون داوود، گفته که داوود گفته بوده محمد رضا کار خوبی میکنه، حال محمد رو میگیره. داوود این حرفو زده بود؟
والله یادم نمیاد، ولی خب خیلی استقبال کرده از این کار. باور کن.
خب بعد یک شنونده دیگه‌مون به اسم آقای قلی گله از اهواز گفته اون جریان دوست داشتنتون خیلی زایه بود، اصلا خوب بازی نکردید.
همون دوست شدن ماها.
آره
آره خب دیگه
ما که دوستیم، حالا شما میخواید باور کنید نکنید.
برسه ما همه کارمون هم زایه است در ضمن. خب
از برنامه‌ای که درباره خواننده‌های زیرزمینی درست کردیم خوشم اومده. ملیکا از شیراز.
خب خیلی ممنون. ایمیل‌های زیادی هم از شما دریافت کردیم، از جمله از حامی از شیراز که حامی جان جوابتو دادم با ایمیل،
و رضوان الله وردی که دوتا ایمیل پشت سر هم زده، گفته که کنکور داده براش دعا کنیم.
خب
و گفته ببینید تو جام جهانی چی شد، تیم محمد رضا تیم محمد رو برد، تیم منم تیم محمد رضا رو. بعدم گفته انگای رب بیشتر بذاریم براش.
خیلی خب تبریک میگیم برد اسپانیا رو، قهرمانی اسپانیا رو
به اونایی که اسپانیاییو به اونایی که طرفدار
اسپانیایی هستن، به اونایی که اسپانیایی هستن.
حالا دیگه
یک شنونده دیگه به نام اولیا، یکی از شنونده‌های قدیمیمون
به همراه
سمیرا و سمانه و مرتضی،
گفتن که به توماج سلام برسونید و
حتماً میرسونیم.
بعد گفتن که یه یادی هم کردن از
همکارامون که درگذشتن، امیر زمانی فر، مهین گرجی و روزا آشیدی. جاشون خالیه. بله حتما کمتره.
بیتا از کانادا گفته که خیلی خوشش اومده که ما خیلی خونسرد گفتیم که عممون از فیلتر شکن استفاده نمیکنه.
خب حقیقت حقیقتو همیشه خونسرد
میگه دیگه. بعدم برنامه هفته پیشو خواسته
اعتراضم کرده بودا
که براش میفرستیم.
علی اسدی، محمد از یزد و شنونده‌ای که اسمش نوشته درفش کاویانی برنامه دو هفته قبلمون رو خواستن
که براشون میفرستیم. شنونده‌ای به اسم احمد از ما خواسته که ایمیل هنرمندای مورد علاقه شو که اسمشون هم برده، مثل علی عباسی، محمود اسکویی، خانم نادیا، حبیب روشنزاده رو براش بفرستیم که اینا رو ما باید اول اجازهشو بگیریم بعد ایمیلاشون رو در اختیارتون بذاریم.
نسرین خانم در مورد برنامه هفته قبل صحبت کرده، گفته اون ترانه‌ای که مهمونای برنامه‌مون یعنی شهریار و مرجان اجرا کردن رو دیده و خوشش اومده و آدمای با استعدادی هستن. بعدم از کارش توی بیمارستان حرف زده که خب خسته نباشی.
حمید هم ایمیلت رو گرفتیم و اسمت رو خوندیم.
و همچنین نیما نیوشا از بجنورد و همچنین راستین ایرانی که گفته مشکلش کامنت گذاشتن بر روی فیسبوک که امیدوارم این مشکل حل شده باشه، چون ما این رو به بچهای وبسایت هم ارجاع دادیم مشکل تو. و مهدی بهمنش که برامون یک کاریکاتور فرستاده، ممنون.
و مهسا خانم آخرین ایمیل ما که گفته لقب جدیدی به ما میده و اون هست نمکدون. مرسی مهسا خانم، لطف داری.
ممنونیم از همه اونایی که با ما تماس گرفتن، همه اونایی که
ما میگن نمکدون.
بله
با
نمکدون.
ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com
و 20402211124 رو هم فراموش نکنید.
برنامه این هفته هم تموم میکنیم با یک ترانه از عارف به نام عزیزترین
که این ترانهش مال مسعود امینیه، آهنگش مال محمود قرامالکی
و تنظیمش هم از ناصر ششمازه.
دلم امشب چه گرفته، رو لبام خنده ها مردن، همه ی آدم ها انگار منو از یاد دیگه بردن. تا رفتی همه چیم رفت، دیگه هیچ کی فکر من نیست، دل بی تو نامیدم، مال این سینه من نیست، زندگیم با تو قشنگه، بی تو تاریک بی تو تنگه، دل عاشقا همیشه زخمی دستای سنگه، زخمی دستای سنگه. همه جا اسم تو گفتم، اگه بودم اگه رفتم، از صدای تو شنیدم که به عاشقی رسیدم، زندگیم با تو قشنگه، بی تو تاریک بی تو تنگه، دل عاشقا همیشه زخمی دستای سنگه، زخمی دستای سنگه. دلم امشب چه گرفته، رو لبام خنده ها مردن، همه ی آدم ها انگار منو از یاد دیگه بردن، تا تو رفتی همه چیم رفت، دیگه هیچ کی فکر من نیست، دل بی تو نامیدم، من این سینه من نیست، زندگیم با تو قشنگه، بی تو تاریک بی تو تنگه، دل عاشقا همیشه زخمی دستای سنگه، زخمی دستای سنگه. نفسم پر از صداته، تن عاشقم فداته، ثروتم یه قلب پاکه، دست تو دست نجاته، واسه رفتن دیگه دیره، دل من اینجا اسیره، عزیزم عزیزترینه، عاشق قدیمی پیره، عاشق قدیمی پیره، عاشق قدیمی پیره.